شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. مهمترین عناوین خبری امروز: یک استرالیایی در میان 14 فعال دموکراسی خواه است که در هنگ کنگ محکوم شدند. دونالد ترامپ در یک محاکمه جنایی در نیویورک در همه موارد مجرم شناخته شد. مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل با صندلی‌های خالی برگزار شد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. یک استرالیایی در میان 14 فعال دموکراسی خواه است که توسط دادگاه هنگ کنگ به اتهامات امنیت ملی پس از یک محاکمه مهم براندازی محکوم شدند. پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نسبت به احکام صادره از جمله حکم گوردون اونگ که دارای تابعیت دوگانه استرالیایی هنگ کنگی است، ابراز نگرانی کرده است. او میگوید استرالیا اعتراض شدید خود را به مقامات هنگ کنگ در مورد ادامه کاربرد گسترده قوانین امنیت ملی برای دستگیری و فشار بر شخصیت‌های طرفدار دموکراسی، گروه‌های مخالف رسانه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی ابراز کرده است. سناتور وانگ میگوید برای آقای اونگ درخواست کمک کنسولی شده است. دونالد ترامپ به دلیل جعل سوابق تجاری در یک پرونده جنایی مربوط به حق السکوت در نیویورک مجرم شناخته شد. این حکم در مورد هر 34 مورد اتهام او را به نخستین رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تبدیل می کند که به جرمی مجرم شناخته می شود. دادستان‌ها استدلال کرده بودند که او اسنادی را جعل کرده است تا پرداختی به یک ستاره فیلم‌های مستهجن را قبل از انتخابات 2016 پنهان کنند. اما آقای ترامپ معتقد است که او مردی بیگناه است. قاضی خوان مرچان اعلام مجازات برای این حکم را برای روز 11 جولای، یعنی 3 روز قبل از شروع کنوانسیون ملی جمهوری خواهان که قرار است آقای ترامپ را به طور رسمی نامزد ریاست جمهوری کند، برنامه ریزی کرده است. وزارت کشور استرالیا تایید کرده است که با تیکت ماستر بر سر یک نقض مشکوک سایبری جهانی که به طور بالقوه اطلاعات میلیون‌ها مشتری را به خطر انداخته است همکاری می‌کند. با توجه به وجود 5 میلیون دارنده حساب تیکت ماستر در سراسر استرالیا و نیوزیلند، این وزارت می‌گوید که به دنبال درک دقیق آنچه اتفاق افتاده است. هنوز مشخص نیست که آیا اطلاعات مشتریان استرالیایی این وبسایت نامدار افشا شده است یا خیر. اما سانجای چار، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه نیو ساوت ویلز، میگوید که بازار مشخصی برای مشخصات خصوصی این افراد وجود دارد.
Some businesses could buy it not knowing that it's being sold off the dark web. Someone can pretend that I have marketing database for so many people and just use it. And also people who are into this kind of black market business, they would find it quite lucrative.
منتقدان به نابرابری بین روادید بشر دوستانه ارائه شده به اوکراینی ها و ساکنان غزه که از جنگ فرار می کنند پس از تلاش ناموفق برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اشاره کردند. اگرچه دولت فدرال به فلسطینی هایی که از پاسخ اسرائیل به حملات 7 اکتبر حماس فرار می کردند ویزای بازدید کننده پیشنهاد کرد، تقریبا درخواست ویزای 2 نفر از هر 3 نفر رد شده است. در طول جلسه تخمین بودجه سنا در روز چهارشنبه، مقامات وزارت کشور فاش کردند که 2686 درخواست ویزا را تایید کرده و 4614 درخواست را رد کردند. اما در مقایسه به افرادی که از اوکراین پس از تهاجم روسیه در سال 2022 گریخته بودند، ویزاهای نامحدود بین 8 اپریل تا 31 جولای همان سال ارائه شد و پس از سقوط کابل در سال 2021 برای بیش از 5000 نفر که از افغانستان فرار کردند ویزا صادر شد. این افشاگری در پی تلاشی ناموفق برای ایجاد بحث درباره تشکیل دولت فلسطین در مجلس نمایندگان صورت گرفت. ادم بند، رهبر حزب سبز، این پیشنهاد را رد کرده و میگوید این حرکت بیش از آن که فایده داشته باشد ضرر دارد.
What this motion is about recognition and recognition only. And this isn't just a political question, it is a deeply moral question as well. Because the people of Palestine have endured displacement and suffering for far too long.
تیمی متشکل از محققان استرالیایی در حال راه اندازی مطالعه‌ای در مورد روش‌های جدید برای کاهش یا توقف پیشرفت بیماری پارکینسون هستند. تیم دانشگاه فناوری کوینزلند 4 میلیون دلار برای آزمایش 4 ساله‌ای دریافت کردند که به مبارزه با این بیماری از طریق تغییر سلامت روده می‌پردازد. ریچارد گوردن، استادیار این دانشگاه، میگوید مطالعات نشان دادند که بین بیماران پارکینسونی و افراد سالم تفاوتی در سلامت روده وجود دارد. بیماری پارکینسون سریع‌ترین رشد بیماری عصبی در جهان است و انتظار می‌رود موارد ابتلا در استرالیا تا سال 2050 سه برابر شود. پلیس ایالت وسترن استرالیا به اتهاماتی که افسران هشدارهای مکرر درباره تهدید قریب الوقوع مردی را نادیده گرفتند که در نهایت یک مادر و دختر را در پرت به قتل رساند پاسخ داده است. آریل بومبارا، دختر مارک بومبارا، قاتل دوگانه، میگوید عدم توجه پلیس به هشدارهای او و مادرش در سه مورد جداگانه به قیمت جان دو زن باور نکردنی تمام شد. سرهنگ بلانچ، کمیسر پلیس، اعتراف کرده است که پلیس یک گزارش حادثه خشونت خانوادگی در مورد آقای بومبارا قبل از قتل دریافت کرده بود. او میگوید پلیس ایالت وسترن استرالیا تحقیقاتی را در مورد اقدامات افسرانی که با آریل بومبارا و مادرش صحبت کرده بودند آغاز کرده است.
I have asked that our internal investigations unit conduct an investigation into the three interactions that Ariel speaks of with our police officers. The investigation will determine what we knew at the time and what decisions were made at the time and whether or not they were appropriate. Mr. Bombara had no criminal record with Western Australia Police in relation to family domestic violence. There was a family violence incident report submitted, but all of those things will be subject to the investigation about where did that information report go, who did it go to, and what actions were then taken.
یک تیم کمک رسانی استرالیایی در بلایای طبیعی پس از رانش ویرانگر زمین که گمان می‌رود هزاران نفر را کشته است در پاپانوگینی فرود آمدند. گفته می‌شود که آنها طیف گسترده‌ای از کمک‌های بشردوستانه را از جمله 750 پناهگاه بزرگ خانوادگی همراه با مواد غذایی، آب و تجهیزات بهداشتی با خود به استان انگا خواهند آورد. این تیم در کنترل حوادث و تدارکات متخصص است، اما پت کانرو وزیر اقیانوس آرام میگوید مأموریت آنها احتمالاً بر بازیابی اجساد متمرکز است تا یافتن بازماندگان. در همین حال موری وات، وزیر مدیریت استرالیا، نیز میگوید استرالیا به هر نحوی که بتواند کمک خواهد کرد.
We stand ready to assist in any way. This deployment is directly at the request of the Papua New Guinea. This is the assistance that they have sought and that's the assistance that is now being mobilized.
رئیس بین‌المللی پزشکان بدون مرز از دولت استرالیا خواسته است که اسرائیل را تحریم کند. سازمان پزشکان بدون مرز به دنبال ملاقات با پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا است و این نگرانی را مطرح کرده که درخواست‌ها برای آتش بس بدون اقدام تو خالی هستند. دکتر کریستوس کریستو، رئیس بین‌المللی سازمان پزشکان بدون مرز، در باشگاه مطبوعات ملی در کمبرا سخنرانی کرد و گفت که دولت فدرال باید کارهای بیشتری انجام دهد.
Australian governments express support for ceasefire rings hollow when they are supplying the weapons that continue to kill and maim in Gaza. But even if and when a ceasefire in Gaza finally happens, the road to recovery will be long and uncertain. I think Australia has an important role to play. Beyond words, Australia must take immediate concrete actions to hold Israel into account. Australia must apply appropriate sanctions on Israel.
در پاسخ پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، نیز گفت که مرگ و ویرانی در شهر رفح در جنوب غزه نمیتواند ادامه یابد. سناتور وانگ درخواست دولت فدرال برای آتش بس بشردوستانه را تکرار کرده تا کمک‌ها به جریان بیفتد. به خانواده‌های کسانی که در یکی از بدترین تصادفات جاده‌ای استرالیا کشته شده اند گفته شده است که اتهامات لغو شده ی قتل عمد علیه راننده درگیر را نمی‌توان بار دیگر مطرح کرد. مایکل دیدی، دادستان کل نیو ساوت ویلز، در یک جلسه یک ساعته به پدران دو تن از 10 نفری که در تصادف سال گذشته کشته شدند گفت که او قدرتی برای مداخله ندارد. گفتن است اتهامات قتل عمد برت اندرو باتن، راننده اتوبوس عروسی در منطقه هانتر ولی، بر اساس توافق با مدیر دادستانی ایالت در ازای اعتراف به اتهامات متعدد رانندگی خطرناک که منجر به مرگ شده است، لغو شده است. رئیس پلیس ویکتوریا رسماً به خاطر نقشی که این نیروها در خارج کردن کودکان بومی از جوامع خود در طول دهه‌ها ایفا کرده اند، عذرخواهی کرد. شین پاتن به گروهی از بازماندگان و خانواده‌هایشان گفته است که پلیس ویکتوریا باید به نقشی که در این جدا کردن‌ها ایفا کرده و آسیبی که برای همه وارد کرده بپذیرد تا بتواند به جلو حرکت کند. این اقدام از ابتدای قرن 20 تا سال 1969 به دلیل سیاست‌های دولت اتفاق افتاد. کمیسر پاتون گفته است که باید خیلی زودتر عذرخواهی می‌کرد.
I acknowledge that survivors of the stolen generations have called for an apology for police involvement in the forced removal of Aboriginal children for more than 27 years. This apology is long overdue.
و مراسم یادبود و ادای احترام به ابراهیم رئیسی و همراهانش به رغم انتقادها در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. از تصاویر این مراسم چنین برمی آید که اکثریت کرسی‌های سازمان مجمع عمومی خالی بودند و حاضران کمی در این مراسم شرکت داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد این مراسم نوشت: چیزی که روز پنجشنبه اتفاق افتاد و بسیار غیر عادی بود این بود که تنها نمایندگانی از گروه‌های منطقه‌ای آفریقا، آسیا، اقیانوس آرام و آمریکای لاتین و کارائیب در آن صحبت کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور سنتی در صورت مرگ هر یک از رهبران جهان که به هنگام مرگ در قدرت بوده اند مراسم یادبودی برای او برگزار می کند، اما برگزاری مراسم ابراهیم رئیسی با انتقادات گسترده‌ای روبرو شد. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اس‌بی‌اس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.
لایک، شیر، کامنت. اس‌بی‌اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.